بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. کونها به قدرته و درعها به مشیته من خیر من غیر حاجت منها الى تکبینها بلا فائده فی تسمیرها. در جلسه قبل راجبه این مطلب که فاعلیت الهی نسبت به افعالش و از جمله خلق عالم اختیاری است و همه چیز در این عالم در چارچوب خواست و مشیت الهی واقع میشه. البته بحث گسترده در مشیت و اراده و تکوینی و تشریعی و اینا طولانی است و هم بنده خیلی آمادگی ندارم، هم وضع جلسه و برنامه‌ای که پیشبینی شده برای شرح خطبه خیلی تناسب نداره که گسترده بحث کنیم. در ابتدا هم عرض کردم که سعی میکنیم یک شیوه متوسطی را انتخاب کنیم، نه خیلی مختصر نه خیلی مفصل. به این جهت اشاره کردم که قرآن مجید یک اسرار عجیبی داره که همه چیز را منوط به مشیت الهی بکنیم، چه در امور تکوینی از قبیل وسعت روزی، تنگی روزی، طول عمر، مصیبت ها، همه اینا رو منوط به اذن و مشیت خدا میکنه، و چه در امور تشریعی به دو معنا، یکی که تشریعات همه باید به اذن خدا باشی، به مشیت خدا باشی، کسانی قانونی بگذرونند چیزی را حرام یا حلال، مجاز یا ممنوع اعلام کنند. قرآن می فرماید قل آذان قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون. ما روزی های برای شما قرار دادیم، فجعلتم منه حرارا حراما و حلالا، قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون. که میگید فلان چیز حلال فلان چیز حرام، این مجاز اون ممنوع، خدا به شما اجازه داده اینا رو بگید یا بر خدا افترا میبندید؟ در عمل به تشریعیات هم حتی باز میگه حتی ایمانی که شما میخواد بیارید این از دایره مشیت خدا خارج نیست. و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، غیر از این که مرگ و حیات شما وابسته به اذن و مشیت خداست، افعال اختیاریتون هم. خب تفصیل این مطلب احتیاج به توضیحاتی داره که خسته کننده خواهد بود برای شما، و اینا رو میذاریم برای مدرسه انشاءالله. بر این اساس اینجا هم نکته مهمی که در همین عبارات کوتاه این خطبه در مورد خدای متعال ذکر شده، تأکید بر همین است که آفرینش این عالم تمام به مشیت خداست. درعها به مشیته. کلمه درعه معمولا در مورد تکثیر یک موجودی به کار میره، مثل تکثیری که از راه توالد و تناسل پیدا میشه. نسلی وقتی پخش میشه در روی زمین تکثیر پیدا میکنه، در اینجا غالبا کلمه درعه به کار میره. زرع لکم من الحرث و الانعام در قرآن هست، یا لقد زرعنا، یعنی این که موجودات در روی زمین پخش میشن، فرزندان از پدر و مادر به وجود میان و تکثر پیدا میکنن. اولا این کار خداست، فکر نکنید این دیگه از دست خدا در رفته. خدا پدر و مادر رو خلق کرد و تموم شد، اونا دیگه خودشون تناسل میکنند و بچه هاشون به وجود میاد و کثرت پیدا میشه، ربطی به اراده و مشیت خدا نداره. اینجور نیست. هر چیزی که در عالم واقع میشه حتما در چارچوب مشیت خداست. البته مشیت خدا گاهی اقتضا میکنه که یک پدیده از یک مسیر خاصی در شرایط خاصی در زمان خاصی واقع بشه. معمولا طبق همین سنت هایی که خدا در عالم قرار داده، پدیده هم از همین راه به وجود میاد. گاهی هم یک راه های اختصاصی و استثنایی مثل معجزات داره. خب وقتی صحبت این شد که همه چیز در عالم با مشیت و خدا تحقق پیدا میکنه، یعنی خدا هیچ کار جبری و قهری نداره، نهایت اختیار مال خداست. همه کسان دیگری که ما مختار میدونیم و از جمله خود ما، یک عوامل جبری در کارمون هست، همه چیز در اختیار ما نیست. خب بنده الان دارم حرف میزنم با شما با کمال اختیار، ولی این حرف که میخوام بزنم باید هوا را در ریه خودم وارد کنم، بعد خارج کنم، این هوا را ارتباط بدم، اتصال بدم به دندون، به مخارج دهن، تا یک صوتی ایجاد بکنیم. اگر یکی از این تارهای صوتی من خراب بشه، عصبی که باید هوا رو من جذب بکنم کار نکنه، من چجور میتونم حرف بزنم؟ چجور میتونم نفس بکشم؟ این اعصاب که صدها و هزارها، صدها رشته و میلیونها سلول داریم و هر کدومش از هزاران اجزا تشکیل شده، همه اینا باید درست کار بکنه، من دو تا کلمه میتونم حرف بزنم. این مقدماتش دست من نبوده، من نتورفتم ستارهای صوتی برای خودم خلق کردم، اصلا نمیدونم چجور هست کار کردش، چجور باید باشه تا خوب کار بکنه، خبر ندارم. همین اندازه الان ما تو فیزیولوژی میگن، تو زیست شناسی، که تارهای صوتی چنین و چنان میگن. حالا من خودم خبرم ندارم که چه جور میشه، چرا سبب این که خودم بسازم و تحت اختیار من باشه. همه اینها خارج از اختیار منه. وقتی همه این مقدمات فراهم باشه و من بتونم تنفس کنم و این صدا هوا رو از حنجرم و از تارهای صوتی بگذرونم، اون وقت میتونم بگم بسم الله الرحمن الرحیم، میتونم سکوت کنم نگم. این اختیار من، همه اختیار من در مجموع این اسباب و عللی که شما حساب بکنید شاید یک صدم حساب نشه در مجموع این عوامل، همه دیگرش خدا قرار داده، تحت اختیار منم نیست، هر وقتم بخواد میگیرید. تازه من یه موجود مختاری هستم که در بین همه موجودات و اینها، ما خودمون را اختیارمون را بیش از همه چیز میدونیم. اما خدای متعال نه کارش از اون جهتی که باید از او انجام بگیره شرطی داری، نه نیازی به کسی داری، نه کسی میتونه مانع کارش بشه. اونجا به تمام معنا اختیار وجود داره، هیچ شرطی، قیدی، مانعی برای کار خدا وجود نداره. یعنی که اختیار حقیقی مال خداست. ما هم یک اختیار ناقصی در یک چارچوبه محدودی خدا برامون قرار داده تا سرنوشت خودمون رو تعیین کنیم و لیاقت رحمت‌های بیشتر خدا پیدا کنیم. خب وقتی میگیم همه چیز تحت اختیار خداست، این سوال میشه که خدا چرا یک کاری را اختیار میکنه، اینجور انجام میده اینجوری دیگه انجام نمیده؟ مثلا هر موجود مختاری وقتی میتونه یک کاری را انجام بده یا نده، یه انگیزه ای میخواد که انجام بده. بی خودی که آدم یه اونه میاد یک کاری را انجام بده. فرض کنید من میتونم غذا بخورم میتونم نخورم، اما همیشه که غذا نمیخوره، اون وقت احساس گرسنگی میکنم، انگیزه غذا خوردن پیدا میکنم. میتونم حرف بزنم یا نزنم، ولی وقتی تو خونم نشستم کسی پهلو من نیست، خب انگیزه ندارم حرف بزنم. اما وقتی اینجا هستم میبینم یک کسایی انتظار دارن من صحبت بکنم، مزاحمشون میشم، این چیزی میگه. فعل اختیاری وقتی میخواد انجام بگیره یه انگیزه ای میخواد، یه عامل تعیین کننده ای میخواد. این بحث را با گستردگی داره و با خصوصیات زیادی که در جای خودش طرح شده و باید بشه. اسمش این است که در اصطلاح میگن ما باید علت غایی داشته باشیم برای کارمون. حالا هر معلولی احتیاج به علت غایی داره یا فعل اختیاری احتیاج به علت غایی داره، اونم بحثش در فلسفه انشاءالله. این انگیزه رو خودمون احساس میکنیم وقتی من اختیار یک کاری دارم، یه چیزی میخوام که انجام بدم، میتونم انجام بدم، مانعی هم نداره، اما همیشه انجام نمیدم، یه انگیزه میخوام. کی ما اول کار خودمون رو تحلیل کنیم که این کار اختیاری که انجام میدیم کی انجام میدیم؟ ما معمولا، ما انسان ها و لاگه سایر اونایی که مثل بنده دو پا هستن همینجور باشن، بنده بتونم از طرف همه انسان ها بگم که ما انسان ها وقتی میخوام یک کاری رو اختیار کنیم باید یه فایده ای براش در نظر بگیریم. این کار میکنم یه نفعی داریم، یه جلوی ضرری میگیریم، یه نیازی رو برطرف میکنه، یک رنجی را دردی را برطرف میکنه. در یک کلمه یه خیری باید داشته باشه که آدم بره دنبالش. خب اون خیر را من دارم و میرم دنبال کارش انجام بدم یا نه، چون ندارم کار انجام میدم تا به اون برسم. یعنی گرسنه‌ام، دلم میخواد سیر بشم، اون سیری برای من یه خیریست، اون را ندارم، غذا میخورم تا سیر بشم. یعنی با کار اختیاری میخوام چیزی را پیدا کنم که ندارم. درس میخونم، شب میرم مطالعه میکنم، درسم حاضر میکنم برای اینکه نمره بگیرم مثلا سر امتحان، یا برای اینکه ملا بشم. این معناش این است که داشتن اون امتیاز یا داشتن اون معلومات برای من یه خیلی دوست داره، حالا ندارم، باید اون کار را انجام بدم تا واجد بشم اون فایده را، اونی که دوست داره. این است که اون چیزی که ما در نظر میگیریم که باید بهش برسیم، اینا میگیم هدف ما از کار است. اصطلاح فلسفیش میگن علت غایی است. گاهی هم میگیم غرض ما این است. از این کار میگن غرض تو از این کار چی بود؟ فارسی خودمونی که منظور شما چی بود از این کار؟ این کار انجام دادین که چی بشه؟ این همون است که یعنی آدم وقتی کار چیز را اختیار میکنه یه هدفی داره، این کار انجام میده تا یه جوری بشه و اون چیز برای من نیست، کار انجام میدم تا بهش برسم. علم ندارم، درس میخونم تا علم پیدا کنم. علم میشه هدف، درس خوندن میشه کار، کار برای اون هست. علاقه به اون علم میشه علت غایی برای من. حالا بعضی میگن علمش علت غایی است، بعضی میگن شوقش، حالا من خودمونی تر میگم علاقش حالا بحث‌های اصطلاحیش و اینا سر جای خودش. حالا سوال میشه خدا وقتی با مشیت و اختیار خودش عالم را خلق کرد یا هر پدیده ای را، این برای چی خلق میکنه؟ آیا هدفی داره از این کار یا هدفی اصلا نداره؟ اگه هدفی داره چیه هدفش؟ چیا نداره تا میخواد با انجام دادن این کارش به اونی که نداره برسه؟ اگه مثل ماست که کاری را انتخاب میکنی که برسیم به یه چیزی که نداریم، خدا چیا نداره که کاراشو انجام میده تا به اون برسه؟ اینجا بحث هایی مطرح شده که خدایی که مختار است و مشیت داره و اینا، کاری را که انتخاب میکنه، اختیار میکنه، انجام میده، ارادش بیشتر چی را انجام میده؟ بعضی، حالا من اشاره میکنم اجمالا به مکاتب فلسفی مختلفی که هست، بعضی گفتن خدا نه هدفی نداره، اصلا نسبت دادن هدف، غرض، علت غایی به خدا غلط اصلا. این در مخلوقات ما در خودمون میبینیم. بله اگه این موجودات دیگری هم مثل ما باشن، فرض کنید جنیان هم اونها مختار باشن و مثل ما، اونها هم کوابیش هم چیزایی دارن، اما در مورد خدا اصلا نمیشه گفت هدف خدا چیه. هیچ هدف نداره. یک بحث مفصلی در کتاب‌های فلسفی و اعتقادی مطرح است که آیا خدا غرضی برای کاراش داره یا نداره. بعضی گفتند چیزی که شایع است در زبان ما و محاوراتمون و اینا، میگم خدا که خلق کرده نه برای اینه که خودش فایده ای ببره، خلق کرده تا فایده ای به دیگران برسانه. شعر معروف مثنوی هم هست، من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. این هم مطلب درستی است، اما به هر حال پس معناش این است که طبق اون قاعده کلی گفتیم یه چیزی را نداره میخواد انجام بده که بهش برسه، یعنی خدا رضایت بندگانش را یا کمال بندگانش را ندارد میخواد بهش برسه. فاقده یه چیزی ارزشمندی است، یه کاری انجام میده تا واجد اون میشه. باعث این است معناش این است که خدا احتیاج داره. به هر حال اونا قصدشون نیست که خدا احتیاج داره، باید تصریح هم میکنن، اما گفتن این کلام یه همچه معنایی را برمیتابه که میگه وقتی خدا خلق میکنه تا به دیگران فایده برساند، خب یعنی اگه خلق نمیکرد فایده نمیرسوند، پس یک کمبودی داشت، دلش میخواست به دیگران فایده برسونه و این پس اینا نمیخواد، اونی که دلخواهش بود نبود. یه بحث مشکل پیچیده ای فیلسوفان اسلامی مطرح کردن، من نتیجه شو در یک جمله میگم. گفتن در اینجا در مورد خدای متعال، بلکه در همه مجردات، علت غایی و علت فاعلی یکی است. لم غایی و لم فاعلی در مورد مجردات یکی است. این بحث رو کتابای فلسفی مطرح میکنه، اما خیلی لب تعبیر مغلقی است، خیلی آدم نمیفهمه یعنی چی خدا خودش فاعل است، علت غایی هم خودش است. یعنی چی خودش است؟ خودش علت غایی است برای خودش. علت غایی یعنی چیزی بود که نداریم، ما باید کار را انجام بدیم تا به اون برسیم. یعنی خودش را ندارد یعنی چی؟ حالا عرض میکنم که اون تعبیری که من عرض کردم که علت غایی، در واقع اون علاقه یک آدم به اون غایت داره، یا به تعبیر جامعتری چون دوست داره یه چیزی را، اون دوست داشتن انگیزه است برای اینکه کار را انجام بده. اون تا دوست داشتن ها در موجودات فرق میکنه. ما گاهی یه چیزی را دوست داریم، یعنی وقتی خیلی سیر هستیم دیگه دوست نداریم غذا بخوریم، وقتی دوست داریم که گرسنه باشیم. و این دوستی مراتبی داره، انواعی داره، حالا به معلومه همه اونا بگذاریم. یه جور دوستی میشه فرض کنند که مثل این که علم خدا عین ذاتش بود، قدرت خدا هم عین ذاتش بود، دوستیش هم عین ذاتش. چطور میگفتیم علم خدا غیر از ذاتش نیست؟ خدا خوبی را دوست داره، خیر را دوست داره، خیر مطلق ذات خودش. ولی اون چه مرتبه ای از خیر او را منعکس کند، رشحه ای از رشحات خیر او باشد، اون هم به تبع میشه مطلوب برای خدا. یعنی گاهی آدم یه چیزی را به خاطر خودش دوست داره، گاهی به خاطر انتصابش به یه چیز دیگری دوست داره. شما یه کسی را، یه رفیقی را خیلی دوستش میدارید، علاقه دارید بهش، خودش را دوست دارید، اما عکسش هم را دوست دارید. آخر عکس یه تیکه کاغذ، یه تیکه مقواز، این را چرا دوست دارید؟ این از اون جهتی که او را نمایش میده. تا مادامی که خود او را دوست دارید، اینم را به تبع دوست دارید. اگه انسانی از خودش را دوست دارید، لباسش هم دوست دارید، خونش هم دوست دارید، گاهی شهرش هم را دوست دارید. امر را علی الدیار، دیار لیلا، مقبل و دل جدار و دل جدار، و ما حب الدیار شغف لقلبی، ولیکن حب من سکن الدیار. نه از قول مجنون نقل شده، میگو من به شهری که لیلا در ساکن هست وقتی میرسم همه دیواراشو میبوسم، اما من عشق به دیوار ندارم، و اون کسی که در این شهر زندگی میکنه این شهر رو دوست دارم، دیواراش هم رو دوست دارم، دیواراش هم. شما وقتی حرم از معصوم مشرف میشید، در و دیوارش هم میخواد ببوسید، خاکش هم رو میخواد ببوسید. خاک خاکه، سنگ سنگه، اما اون وقتی که انتصاب داره به محبوب شما، اونم میشه مطلوب. این خاصیت محبتی. اون چه برای خدا اصالتاً ارزش داره که دوست بداره، ذات خودشه. چون دوست داشتنی تر از خدا هیچ چیزی نمیشه. همه کمالات به نحو اشد و اکمل خدا داره. هر کم هر چی دیگه داره، کمالی داره، چیزی دوست داشتنی داره، خدا بهش داده. پس دوست داشتنی ترین چیزها ذات خداست. خدا اصالتا خودش رو دوست داره، اما خودش رو که دوست داشت، آثارش هم را به تبع دوست داره. هرچه بیشتر بتونه خدا رو نشون بده، کمالات خدا را، صفات خدا را، برای خدا مطلوب تره. این که تو قرآن خیلی جاها میگه ان الله یحب الصابرین، یحب التوابین، یحب المتطهرین، برای چی؟ چون کسانی که این صفات را واجد بشن، بیشتر میتونن مرآت برای خدا باشن، جلوگاه خدا باشن، کمالات خدا را بیشتر منعکس کنن. اینه که خدا بیشتر ما را دوست داره. انسان اکمل را وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم محبوب ترین بندگان برای خداست، چون کامل ترین انسان هاست. وجود او و صفات او بیش از همه چیز میتونه خدا را نشون بده. او حبیب الله است، چون کمالاتش بیش از همه است، خیراتش بیش از همه است. او بهتر از همه میتونه صفات خدا را نشون بده در خلق. پس خدا کمال و خیر را به طور مطلق دوست داره. خیر مطلق یعنی اون خیری که هیچ جهت نقصی، کسری، کمبودی درش نیست، ذات خودش. اون میشه محبوب بالاصاله برای خودش. اون چه به اون نزدیک تر باشه، بیشتر بتونه صفات او را نشون بده، دیگران را متوجه او کنند. و هر صورتی در یک کلمه اقرب باشد به اون، به اون نزدیکتر باشد، او را بیش از همه دوست. پیغمبر اکرم، ائمه اطهار، حضرات معصومین و انبیا بر حسب اختلاف مراتب و کمالاتشون، اولیای خدا اینجوری هم دیگه، خدا اینجوری دوست داره. حالا این مطلب رو داشته باشید،